بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امروز میخواییم یک مسئله جدیدی را شروع کنیم. من عبارت مرحوم صاحب عروه میخونم که رفقا بتونن پیدا کنند. عبارتشون اینه: و اذا اجتمع فی مکانن و غسل فیه النجس طهره و ان کان قلیلا لکن مادام یتقاطر علیه من السماء. این عبارت مرحوم صاحب عروه هست. توی پرانتز رفقا در این کلمه علیه داره یتقاطر علیه، در این کلمه علیه دقیق باشید. پرانتز بست. اول دو تا مقدمه عرض می کنم. بعد از اینکه این دو تا مقدمه تمام شد وارد استنباط می شیم. مقدمه اول، مقدمه اول ترجمه عبارت هست، یعنی عبارت صاحب قروه را می خواهیم ترجمه کنیم. ترجمه عبارت اینه: رفقای من، آب مجتمع از باران دو صورت داره. تیترو گرفتید. آب مجتمع از باران دو صورت داره. قبل از اینکه این صورتها را بگم این تیترو توضیح بدم. رفقای من، باران آمده، آب در یک جا جمع شده. به این آبی که جمع شده میگن آب مجتمع از باران. مثلا یک گودالی را تصور بکنید. باران آمده، گودال شده پر از آب باران. به آب این گوداله میگن آب مجتمع از باران. تیتر روشن شد. حالا آب مجتمع از باران دو صورت داره. یه آبی که از باران جمع شده تصور بکنید، این آب دو صورت داره. صورت اول، صورت اول اینه که گاهی باران در حال بارش بر این آب مجتمع از باران هست. این صورت اول. تکرار بکنم: گاهی باران در حال بارش بر این آب مجتمع از باران هست. یعنی باران داره میاد، مثلا همون گودالی که از آب باران پر شده، همین الان هم باران مشغول بارش بر آب این گوداله هست. این شد صورت اول. در این صورت این آب مجتمع از باران به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه مطلقا، اعم از این که قلیل باشه یا کثیر. یعنی این آب مجتمع از باران کمتر از کر باشه، یا به اندازه کر باشه، یا بیشتر از کر باشه، اگر ملاقات با نجاست کرد، اگر نجاستی با این آب برخورد کرد، به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه، حالا چه قلیل باشه چه کثیر. بله، اگر ملاقات با نجاست بکنه، این آبی که مجتمع از باران هست و بارانم در حال حاضر مشغول بارش هست بر این آبه، اگر این آب مجتمع از باران ملاقات با نجاست بکنه و متغیر بشه، یعنی یکی از اوصاف سگانش حالا رنگ یا بو یا مزش تغییر بکنه، این آب نجس میشه، ولی به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه. این صورت اول، گیج نشید، این آب مجتمع از باران داریم، بارانم در حال حاضر مشغول بارش بر این آب هست، این آب به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه. این شد صورت اول. صورت دوم اینه، گاهی باران در حال بارش بر این آب مجتمع از باران نیست، باران در حال بارش نیست، باران نمیباره، قبلا باران باریده، آب باران جمع شده، الان شما آب مجتمع از باران دارید ولی باران مشغول بارش نیست. خب پس آب مجتمع از باران، رفقای من در این صورت این آب مجتمع از باران در حکم آب راکد هست، در حکم آب ثابت هست. یعنی چی؟ یعنی اگر این آب مجتمع از باران قلیل بود، یعنی کمتر از کر بود، به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه، ولی اگر به اندازه کر بود یا بیشتر از کر بود، اینجا به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. بله اگر ملاقات با نجاست بکنه و تغییر بکنه نجس میشه. انشالله عرضم رسیدید. من یه بار تکرار بکنم، شما یه آبی دارید که این آب آب بارانه، جمع شده، این آبی که آب بارانه و جمع شده میگن آب مجتمع از باران. یه گودالی هست که باران باریده، این گودال شده پر از آب، الان آب این گوداله بهش میگن آب مجتمع از باران. خب این دو صورت داره، یا الان هم باران مشغول بارش بر این آب هست، یا باران مشغول بارش بر این آب نیست. اگر باران مشغول بارش بر این آب هست، آب این گوداله به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه، چه قلیل باشه چه کثیر. بله اگر ملاقات با نجاست بکنه و متغیر بشه نجس میشه، ولی آب این گوداله که آب مجتمع از باران هست، اگر باران در حال حاضر مشغول بارش بر اون نیست، اینجا اگر این آب گوداله قلیل بود به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه، ولی اگر کثیر بود، یعنی کر بود یا بیشتر از کر، به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. بله اگر ملاقات با نجاست بکنه و تغییر بکنه رنگ یا بو یا مزش نجس میشه. خب در این عبارت صاحب عروه دو تا فتوا وجود داره، یه فتوا مربوط به صورت اول هست و یه فتوا مربوط به صورت دوم هست. به بیان دیگه در عبارت صاحب عروه دو تا معلوم تصدیقی وجود داره. دو تا معلوم تصدیقی یعنی چی؟ یعنی صاحب عروه اعتقاد به این دو تا فتوا داره از روی دلیل. چرا؟ چون صاحب عروه به ادله مراجعه کرده و بعد از مراجعه کردن به ادله این دو تا فتوا را داده، پس اعتقاد به این دوتا فتوا داره از روی دلیل. اینجا بهش میگن این دوتا فتوا برای صاحب عروه معلوم تصدیقیه، یعنی اعتقاد به این دوتا فتوا داره از روی دلیل. ولی این دوتا معلوم تصدیقی و این دوتا فتوا برای ما که تا هنوز به ادله مراجعه نکردیم مجهول تصدیقی به حساب میاد، یعنی ما اعتقاد به این دوتا فتوا از روی دلیل نداریم. چرا؟ چون تا هنوز به ادله مراجعه نکردیم. توجه داشته باشید فعلا بحث ما در فتوای اوله. فتوای اول چی بود؟ فتوای اول ایشون این بود، آبی که از باران جمع شده، این آبه در حال بارش باران، یعنی در حالی که باران داره بر این آب میباره، این آب به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. بحث ما در این فتوای اوله. این شد مقدمه اول. تو این مقدمه اول عبارت صاحب عروه را ترجمه کردیم. مقدمه دوم. مقدمه دوم مراحل اجمالی استنباط هست. مراحل اجمالی استنباط. توضیح بدم. فتوای اول صاحب عروه برای صاحب عروه که به ادله مراجعه کرده معلوم تصدیقی هست. یعنی صاحب عروه اعتقاد به این فتوا داره از روی دلیل. اعتقاد به این فتوا داره از روی دلیل. ولی همین فتوای اول که برای ایشون معلوم تصدیقی هست برای ما مجهول تصدیقی میشه. چرا؟ چون ما اعتقاد به این فتوا از روی دلیل نداریم، چون هنوز به ادله مراجعه نکردیم. لذا فتوای اول ایشون برای ما تبدیل میشه به یک سوال. سوال اینه: آیا آب مجتمع از باران در حال بارش باران به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمی شود؟ تکرار می کنم. آیا آب مجتمع از باران، یعنی یه آبی هست که یه آب جمع شده از باران، آیا آب مجتمع از باران در حال بارش باران، یعنی بالفعل و در حال حاضر هم باران مشغول بارش بر این آب هست، آیا آب مجتمع از باران در حال بارش باران به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمی شود؟ این شد سوال. الان ما مواجه شدیم با این سواله. روش را یاد بگیرید. روش را یاد بگیرید. الان ما مواجه شدیم با یک سوالی. خب حالا برای استنباط حکم این مسئله باید 6 مرحله طی بشه. بعد از این که این 6 مرحله تمام شد، حکم آب مجتمع از باران در حال بارش باران به دست میاد و ما به جواب این سوال میرسیم. 6 مرحله باید طی بشه. این مراحل اجمالاً عبارتند از 1 موضوع شناسی بدوی، 2 رجوع به آیات، 3 رجوع به روایات، 4 رجوع به اجماع، 5 رجوع به عقل، 6 رجوع به اصل عملی، در پایانم یه بحثی داریم به نام بحث متفرقات. اینم شد مقدمه دوم. تا الان چه کار کردیم؟ تا الان عبارت صاحب عروه رو برای رفقا خوندیم. بعد از این عبارت 2 مقدمه عرض کردیم. مقدمه اول عبارت صاحب عروه را ترجمه کردیم. مقدمه دوم مراحل اجمالی استنباط حکم این مسئله هم بیان کردیم. خب حالا با حفظ این 2 مقدمه وارد تفصیل و توضیح مراحل میشیم. بنا شد 6 مرحله باشه دیگه. حالا به طور مفصل این مراحل رو توضیح میدیم. مرحله اول موضوع شناسی بدوی هست. اینه دیگه، من مکرر گفتم براتون 70-80 جلسه یاد گرفتید موضوع شناسی بدوی یعنی چی. رفقایم که تازه به درس من ملحق شدند تو ذهنشون باشه. رفقایی که تازه به درس بنده ملحق شدن حتما خارج فقه بندر باید از اول گوش بدند و الا ناقصه، و الا درسشون ناقص یاد میگیرند. خب بریم سراغ مرحله اول. مرحله اول موضوع شناسی بدویه. خب الان ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال این بود: آیا آب مجتمع از باران در حال بارش باران به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمی شود؟ این شد سوال. خب در این سوال سه تا موضوع وجود داره که این سه تا موضوع باید مشخص بشه. یعنی چی؟ تا ما بدونیم به دنبال استنباط حکم چی هستیم. به بیان دیگه سائل، سوال کننده، باید برای ما روشن بکنه که مرادش از این سه تا موضوع چیه. پس موضوع در سوال فوق سه چیزه: یک، آب مجتمع. آب مجتمع باید روشن بشه آب مجتمع یعنی چی. رفقای من، معنی آب مجتمع در لغت و در عرف و در شرع یه چیزه و معنی آب مجتمع روشنه. یعنی چی؟ آب مجتمع یعنی آبی که جمع شده، لذا نیاز به موضوع شناسی نداره. این شد امر اول، این شد موضوع اول در این سؤاله. موضوع اول آب مجتمع. آب مجتمع هم تو لغت، هم توی عرف، هم توی شرع مقدس معنیش یه چیزه، معنیش روشنه. آب مجتمع هم در لغت، هم در عرف، هم در شرع، یعنی آبی که جمع شده است. آبی که جمع شده است، آب یه جا جمع شده، به این آبی که یه جا جمع شده میگن آب مجتمع. آب توی گودال جمع شده، به این آب میگن آب مجتمع. این موضوع اول که نیاز به موضوع شناسی نداره. موضوع دوم مطر. چون شما تو سوال دارید آب مجتمع از مطر. خب مطر یعنی چی؟ مطر یعنی باران. باران یعنی چی؟ رفقای من، معنی مطر در سابق، در مسائل سابق معلوم شد، لذا اینجا ما دیگه نیاز به موضوع شناسی نداریم. الان دو تا موضوع برای ما روشن شده: یک، آب مجتمع، دو، مطر. امر سوم که تو این سوال موضوع قرار گرفته نجاست هست. چون سوال این بود آیا آب مجتمع از مطر، آیا آب مجتمع از باران در حال بارش باران به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمی شود؟ نجاست یعنی چی؟ نجاست هم تو این سوال موضوعه. رفقای من، معنی نجاست هم در مسائل سابق مفصل توضیح دادم، لذا اینجا دیگه موضوع شناسی نمی کنیم. ولی شما تو ذهن مبارکتون باشه، ما فرض می گیریم که این نجاستی که در سوال آمده نجاست به معنای شرعی هست. نجاست به معنای شرعی یعنی یکی از اون نجاست‌های دهگانه: خون، بول، غائط و امثال اینها. خب این شد مرحله اول موضوع شناسی بدوی. به لطف خدا موضوع شناسی بدوی شد، سوال کاملا برامون روشن شد. سوال اینه: اگر یه آبی در یه جا جمع شده، که این آبی هم که جمع شده از بارانه، خب حالا این آبی که در یه جا جمع شده از باران، باران مشغول بارش بر این آب است، حالا اگر این آب برخورد کرد به یکی از اون نجاست‌های دهگانه که دین اسلام به اینها میگه نجاست، اگر این آبی که جمع شده از باران و بارانم الان در حال بارش بر این آب است، اگر این آب برخورد با نجاست کرد، آیا به صرف برخورد با نجاست نجس نمیشه؟ سؤال برام روشن شد کاملا. دیگه از الان به بعد ما میدونیم به دنبال چی هستیم. سؤال کاملا برام روشن شد. این شد مرحله اول، مرحله موضوع شناسی بدوی. مرحله دوم، بازم تذکر میدم رفقایی که تازه ملحق به درس خارج فقه بنده شدند، حتما خارج فقه بنده را از اول گوش بدن. حتما از اول گوش بدن. چرا؟ چون مفصل من اینا را قبلا توضیح دادم، اصلا موضوع شناسی بدوی یعنی چی، اینا را مفصل توضیح دادم. این شد مرحله اول. مرحله دوم رجوع به آیات. رجوع به آیات یعنی چی؟ یعنی ما باید بریم در بین آیات و احکام جستجو بکنیم ببینیم آیا آیه‌ای درباره این مسئله مورد بحث ما وجود داره یا وجود نداره. مسئله مورد بحث ما چی بود؟ این بود آیا آب جمع شده از باران در حال بارش باران، آیا این آبه به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه؟ این مسئله مورد بحث ما هست. حالا مرحله دوم رجوع به آیاته، یعنی باید مراجعه کنیم به آیات الاحکام ببینیم آیا در بین آیات الاحکام یک آیه‌ای درباره این مسئله مورد بحث ما وجود داره یا درباره این مسئله مورد بحث ما آیه‌ای وجود نداره. باید ببینید تمام آیات الاحکام رو بگردیم. رفقای من، ما زمانی که با آیات الاحکام مراجعه می‌کنیم در بین آیات الاحکام آیه‌ای که مربوط به بحث ما باشه وجود نداره. ممکنه کسی تصور بکنه آیه‌ای وجود داره، ولی این تصور تصور بدویه. دقت که میکنه میبینه آیه‌ای وجود نداره. مثلا این آیاتی که مربوط به باران هست، این آیات مربوط به این بارانی هست که داره میباره. بحث ما درباره باران نیست، بحث ما درباره این آبی است که جمع شده از باران. بله باران بالفعل مشغول بارش بر این آبه هست، ولی این آبی که جمع شده از باران، به این آبی که جمع شده از باران که نمیگن باران. بنابراین درباره این مسئله مورد بس آیه‌ای وجود نداره. اینم شد مرحله دوم. تا الان مرحله اول تمام کردیم، مرحله دوم تمام کردیم، مرحله سوم رجوع به روایات. یعنی چی؟ یعنی باید بریم روایات رو جستجو بکنیم ببینیم در بین روایات آیا روایتی که مربوط به مسئله مورد بحث ما هست آیا روایتی وجود داره یا وجود نداره. پس مرحله سوم شد رجوع به روایات. خب مرحله سوم رجوع به روایات، الحمدلله روایاتی در این زمینه وجود داره. اولین روایت، روایت هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام، این شد روایت اول، روایت هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام. رفقای من، ما توی این روایت طبق معمول سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول، یعنی بحث درباره نسخه های روایت. این روایت چند تا نسخه داره. یک نسخه کافی، مرحوم کلینی این روایت را در کتاب کافی نقل فرموده. من این عبارت، این روایت را از کافی برای رفقا میخونم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام فی میزابین سالا. قبلا این روایت رو داشتیم. امام صادق درباره دو تا ناودان که هر دو جاری هست فرمودند. احدهما بولون والآخر ماء المطر. یکی از این ناودونها بوله، یعنی بول داره از این ناودونه جاری میشه، و ناودونه دیگر آب بارانه، یعنی آب باران از این ناودونه جاری هست. فختلتا، این دوتا با هم دیگه مخلوط شدن، یعنی بول از این ناودونه جاریه، آب باران هم از اون ناودونه جاری است، بول با آب باران مخلوط شدن. فختلتا فعصاب صوب رجلن. بعد این مخلوطیه، یعنی این آبی که مخلوط با بول شده، این آب مخلوط با بول برخورد کرد به لباس یک مردی. حضرت می فرماد لم یزره ذلک، اصابت این آب بولی به لباس این مرد مضر نیست. این مضر نیست کنایه از اینه که این آب نجس نیست. این شد نسخه کافی. نسخه دوم نسخه تهذیبه. رفقای من، سند و متن روایت در تهذیب مثل سند و متن روایت در کافی هست. نسخه سوم نسخه وافی هست. سند و متن روایت در وافی مثل سند و متن روایت در کافی و تهذیبه. لذا دیگه من نمیخوام. نسخه بعدی نسخه وسائل و شیعه هست. رفقای من، سند و متن روایت در وسائل مثل سند و متن روایت در کافی هست. دیگه من نمیخونم. نسخه آخر نسخه هدایت الامت هست. مرحوم صاحب وسائل در کتاب هدایت الامه، بله باید بزنی اول ایشون کاراشو انجام بده. نسخه بعدی نسخه هدایت الامت هست. مرحوم صاحب وسائل در کتاب هدایت الامه این روایت رو اینجوری نقل فرمودن: و قال الصادق علیه السلام. ملاحظه میکنید روایت مرسله هست، به صورت مرسله نقل فرمودن. لو ان میزا بین سالا، این کلمه ان درش اختلافه، مشهور میگن فاعل است برای فعل محذوف. لو ان میزا بین سالا احدهما بولن بل آخر ما المتر فختلتا فعصا با صوب الرجل لم یزره. این شد بحث اول که درباره نسخه های روایت بود. بحث دوم درباره سند روایت هست. خب اینم بخونیم دیگه، تکراره. رفقای من، من این بحث اول را، این بحث اول را تو جزوه تذکر دادم، در جزوه شماره 99 مفصل توضیح دادم. لذا تو جزوهایی که الان دستتون میرسه انشاءالله دیگه به این تفصیل توضیح ندادم، چون مفصل در جزوه شماره 99 توضیح دادم. بحث دوم درباره سند این روایت هست. سند این روایت، رفقای من، من این بحث دوم را در جزوه شماره 100 مفصل توضیح دادم، مفصل بحث کردم. این روایت خلاصش اینه: این روایت یا صحیحه هست یا حسنه هست. علت اختلاف علما در صحیحه بودن یا حسنه بودن این روایت، اختلافی است که علمای رجال در توثیق ابراهیم ابن هاشم قمی دارند، چون در سند روایت ابراهیم ابن هاشم قمی وجود داره. اون ابیه که تو روایت بود، ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم قمی. بعضی از علمای رجال ابراهیم را امامی موثق میدونن، طبق این روایت میشه صحیحه. بعضی از علمای رجال ابراهیم ابن هاشم قمی را امامی غیر موثق میدونن، طبق این روایت میشه حسنه. عرضم میرسید؟ حالا این روایت چه صحیحه باشه چه حسنه باشه، طبق اون مبنایی که ما در خارج اصول انتخاب کردیم حجته. اینم شد بحث دوم. بحث سوم درباره دلالت روایت که انشاءالله فردا. پس درباره این روایت ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت که در جزوه شماره 99 مفصل توضیح دادم. بحث دوم درباره سند روایت که در جزوه شماره 100 مفصل توضیح دادم. بحث سوم هم که فردا انشاءالله با دقت مطالعه و مباحثه بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.